بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی خصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یدی بفرد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. چند جلسه گذشته یه اندکی راجع به غفلت با هم گفتگو کردیم. از مهمترین خطراتی که ما رو تهدید میکنه، از بهترین ابزارهایی که شیطان ما رو غافل میکنه، گیر میندازه، ما رو از ما استفاده میکنه برای اهدافش. ضعف در معنویات و ندیدن بواطن هم به این کمک میکنه. نقد ندیدن بعضی از امور دینی و مجازات ها یا ثواب ها هم به این کمک میکنه. من چون نقد نمیبینم دیگه فراموشش میکنم، احساس میکنم ثواب و عقابش نسیه ایه. در حالی که اهل ذکر رو اگر کسی ببینه، کسانی که غافل نیستند، کسانی که دچار خودفراموشی نشدن، میبینه که اینها به یک گناه، به یک خطا برسن، چقدر ازش وحشت دارن. علتش فقط این نیست که از قیامت میترسن، علتش اینه که تاریکی را حس میکنن. اگر بد برداشت نمی شد، بنده موضوع بحثم و سمتش می بردم و عرض می کردم که بعضی از ابتلاعات را آدم های معمولی هم حس می کنن. حتی یه صلواتی مرحمت کن. آقا ببخشید، بزرگواری. حتی ضعفای کورباطنی مثل من هم ممکنه بعضیاشو حس کنن، اما نمیخوام واردش بشن. اگر اینجوری بود خیلی از مشکلات ما حل میشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه ظلم قیامت یقه منو فقط نمیگیرن. اگر داریم تو جاده را میریم، یهو برداره یه نفر با قلم و یه رنگ رو شیشه جلو بکشه، این نمیگه بعدن چی میشه، همین الان نمیبینه آدم و همون لحظه آدم مضطر میشه، مضطربم میشه. یهو یه نفر جلوی ماشینی که داره حرکت میکنه یه روغنی چیزی برسه، یهو ماشین لیز بشه، همون لحظه مضطرب میشه که فرمون تحت کنترلش نیست، نه بعدن. از این ضعف ما، ضعف معنویت ما، شیطان و نوکراش کمک میگیرن، ما رو به سمت غفلت میبرن، چون ما ثواب و عقاب رو یک امر نسیه‌ای وقت داره با تأخیر میپنداریم. قرآن فرموده اونایی که مال یتیم میخورن الان آتش تو شکمشونه، ولی این آتشیه که دوتا ویژگی داره. آتش جهنم نور نداره، تاریکه. یکی از عجایبش عدمی وجودی نیست، نور نداره، تاریکه.
از درون می سوزونه، حبس درونیه. دو، این که با ابزار مادی دنیایی هم به این راحتی قابل حس نیست. چون به راحتی قابل حس نیست، طرف عرض میکردیم ارزیابی های ما در دوره غفلت همش الکیه، بعدن میفهمیم موفقیت بود یا ناموفقیت. اونا گفتن ببین معاویه چجوری مثلا پول میده چیکار میکنه موفقه، اینقدر رفته بود جلو اینو میدید یه خورده فاصله بگیره، میدید که امیرالمومنین سلام الله علیه با معاویه قابل قیاس نیست حتی تو اون موضوع. مثل این میمونی که از یک فوتبال 90 دقیقه‌ای یه نفر 2 دقیقه شو که یه گل زده شده ببینه. این چه ربطی به 90 دقیقه داره؟ شاید 6 تا 5 تا پس و پیش این اون طرفیه زده، تو اینو داری نگاه میکنی. غفلت یادتون هست که یعنی زوم کردن، منصرف شدن از بقیه عرصه ها. اصلا ما رو چجوری فضای سیاسی ما رو مدیریت میکنه و همین ایجاد غفلت؟ یه چیزی تختی شده راست یا دروغ میگه، شما را یه چیزهای دیگری منصرف میکنه. الان در غزه درگیره، میگه اینا شیعه نیستن. بله شیعه نیست. حالا که چی؟ بابا اینای بت پرست بودنم برای این بچه‌ها که کشته میشن شما باید دلت بسوزه. چرا میگی شیعه نیستن؟ چون میخواد بگه نسبت به این ظلم حرف نزن. درست؟ وگرنه مگه یه وقتی نبود که نه لبنانم بعضیا میگفتن اونا که شیعه بودن؟ اصلا مسئله شیعه و سنی نیست. الان اگر در غرب کشور، شرق کشور، لا سمح الله، خدا نکنه، یه مش بت پرست دارن زندگی میکنن ولی یه دشمنی حمله کنه به ما و حالا علل حساب این بت پرست جلو مرز وایساده جلو اونا، اینجا راجع به توحید هم حرف نمیزنن، میگن اول بزن دشمنو برسیم بره، حالا شاید بعدا فرصت گفتگو پیش اومد. الان بگه بت پرستن یعنی چی؟ یعنی بذار اون حمله کنه، یعنی بذار اون تجاوز کنه. درسته؟ یعنی یه وقتی زمان امام کارتر پیغام داده بود که گفته این کاری که شما میکنید برای اسلام خوب نیست، شأن اسلام نیست. فیلمشو هست از امام ببینید، آقای کارتر الان اسلام شناس شده. کارتر که اسلام شناس، این حرف برای ایجاد غفلته. یعنی ذهنتو درگیر یه جا کنه که یه جایی رو نبینی، یه جایی رو توجه کنی که یه جایی رو توجه نکنی. تمام این بازی‌های سیاسی، رسانه‌ای، دروغ‌های خبرگزاری‌هایی که دروغ میگن، آبرو افرادو میبره، همش این شکلی حواسشو به یه جا پرت کنه که یه جای دیگر رو نبینه. یه چیزی راجع به یه نفر میگه، ذهنا بره به این سمتی که توجه نکنه که آقا آبروی اینو حق نداری تو ببری. با یه آدمی مشکل داره، یه جریانی یا یه چیزی از پشت پردش رو میکنه که شما حق نداشتی اینو بگی. اولا ثانیا شاید مشکلی هم نبود. نمونه بارزش اینه که یهو میره میگه به فلان فوتبالیست، اینا رسانه‌های مسموم که غفلت زان، به فلان فوتبالیست مجوز واردات ماشین دادن و این یه ماشین انقدر تونی وارد کرده. من نه به اون فوتبالیست کار دارم، فقط من میدونم که مجوز واردات ماشین را یه فوتبالیست دورش نمیرسه بگیره، حداقل در سطح دولت باید تصمیم بگیرن و اگه بده کارون دولت بده، اگه خوبه کارون دولت خوبه. این بدبخت چی کار کن؟ منم یه عالم بدهی دارم، به منم مجوز میدن وارد میکردم که مشکلم حل بشه. رانت بده، اما این مثلا میگفتن هر کسی که چپ دسته یه ساعتم دست چپشه جورابش هم یه سوراخ بیشتر نداره مجوز واردات میدیم. منم مثلا اینجوری بودم. یقه اینو برای چی میگیرین؟ این چی کاره است؟ این چی کاره است این وسط؟ من خودش میتونه بگه من پاشو مثلا بچه ها بکوب زمین، نه من میخوام یه ماشین میخوام وارد کنم. اصلا اونی که اینو مطرح میکنه باید ببینیم میخواست ذهن ماها رو از چی پرت کنه. به این ربطی نداره. آقا یکی این تومن 5 میلیارد، 1 میلیارد، 10,000 تومن، یکی اینقدر به اینا پول میدادی، به اینا چه ربطی داره؟ یکی دیگه این کارو کرده. وقتی یه خبر اینطوری پخش میشه اگه کسی حواسش باشه باید بگه که چه خبری رو میخواستن کاور کنن.
که اینو پخش کرده.
چون این پخش ما مردم وضعشون خرابه، گرفتارن، یه یه نفر بگه من ماشین 100 میلیون جاری دارم، قابلیت پخش شدن داره. همین امشب من با لامبورگینی می اومدم، قابلیت پخش شدن داشت دیگه. حالا روشنه. آقا میگه این قابلیت پخش شدن داره، اینو میذارم، یه وقتی که میخواستم حواسا رو از الف پرت کنم به ب معطوف میکنم. یعنی از همین ابزار غفلت استفاده میکنه. دریبلی که میزنن تو فوتبال از غفلت استفاده میکنه، راست نشون میده چپ میرم، غفلت دیگه. هر چیزی که ذهن شما رو به یه سمت ببره که از یه چیز دیگری معطوف منصرف کنه میشه غفلت. بالاترین مصداقش اینه که یه قدر دنیا رو زیبا جلوه بده برا من که من آخرت رو نبینم. مصداق بارزشونه، اونم اینجوریه که من عرصه قیامت رو ندیدم، عرصه دنیا رو دیدم. اینو نشون داده اونو نمیبینم. رشوه همینه دیگه، یه کیف دلار به طرف میده، اینو میبینه که یه جایی رو نبینه. این خیلی پر تکرارم است. آدمای باهوش، آدمایی که عقل دارن، آدمایی که بینا هستن، ولی ممکنه غافل بشن. یه راهکارش، یکیشو بگم، راهکارش دیدن عالم ربانیه. یکیش شایدتون باشه شبای گذشته عرض کردم، یکیش مرگه، یاد مرگ. یاد مرگ آدم رو غفلت زدایه. یاد مرگ میگن اینا سودا زای سودا زدایه، یاد مرگ غفلت زدایه. انقدر رفتن فیلم گرفتن، متاسفانه این غسالخونه رو بستن. رفتن غسالخونه غفلت زدا بود. تبختر داشت سلطان زمین و آسمون، این غسال های چپ و راستش میکنه. تهش اینجاست، تهش لخت اور میشه آدم. مادر امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی پیغمبر فرمود قیامت همه برهنن، داشت قش میکرد. پیغمبر فرمود که من شفیع تو هم. این ببین، این اونوری ضد غفلت داره، در صورت که میتونست که من پیغمبر تو بغل من بزرگ شده، 8 سالگی پیغمبر تو آغوش من بزرگ شده. اون موقعی که هیچ کس پیغمبر رو نمیشناخت و کار نداشت، من براش مادری کردم. این غفلت بود، یعنی به یه چیزی تبختر پیدا میکرد. بگی من مادر علی ابن ابی طالبم، همه قیامت همه سر سفره علی ابن ابی طالبم مادرشم. ولی داشت قش میکرد از خوف برهنگی، از برهنگی روز قیامت. حالا اینو گفتم بگم، خیلی زیباست، در خیلی از روایات ما هست. وقتی پیغمبر میخواست مادر امیرالمومنین رو دفن کنه، اولا که میفرمود ماتت امی، امیرالمومنین اومد به پیغمبر خبر بده که مادرم از دنیا رفت، انگار برادری به برادرش خبر داد. امیرالمومنین هم به پیغمبر امیرالمومنین فرمود که ماتت امی، مادر منم بود. فرمود اون موقعی که فقیر بودن، چیزی نداشتن، غذا رو جدا میکرد، یه وعده غذا درست حسابی برای من میذاشت، بچه هاش گرسنه بودن، بچه هاش لباس نداشتن، نمیذاشت لباس های من کهنه بشه. یعنی اینجور مادری کرده. بعد رفت تو جای او خوابید، عبای خودشو داد فرمود دورش بپیچی. بعد روی قبر رو خودش بس. یه تلقین اصلی خیلی وقتا فراموش میکنم، اونم اینه که وقتی رو قبر رو میبندن یه تلقین داره، میخوام بفرمایید نار، یه انگشتو بکن تو خاک، اون تلقین رو بخون. اصلا خیلی موقف سختی مرگ، اینقدر زود رهاش نکنین. خدا انشالله ما رو تنها نگذاره، اهل بیت و امام زمان رو به فریاد ما برسه لحظه مرگ، انس ما با امیرالمومنین باشه انشالله. پیغمبر سر مبارک نزدیک
قبر فاطمه بنت اسد کرده بود، بعد فرمود که ابنوکه پسرته.
گفتن آقا چی میفرمایی؟
فرمود ازش دارن سوال میکنن، گفتن من اماموک، منم خواستم کمکش کنم قوت قلب بگیره. گفتم ابنوکه پسرته.
مرگ غفلت زداست، یقینی ترین غفلت زدا هم هست. من میدونم میمیرم، من هرچی آرزوی دراز داشته باشم میدونم میمیرم، هرچی در هپرود باشم میدونم 200 ساله نخواهم شد دیگه، هرچی بلند پرواز باشه میدونه که انقریب میمیره. آدم بدون میمیره اخلاقیاتش عوض میشه. به یه نفر با یکی قهره میگن میمیری تا 3 روز دیگه، زنی میزنه آشتی میکن، میبینه دیگه ارزش نداره. دعوا سر چی بود؟ طرف با پدر مادرش قهره، پناور خدا نستجیر بالله، میگه داری میمیری، خسیسه، بهش میگن داری میمیری، باور اگر کنه. میگن یه چیزی خوردش یه جا بریم خرج کنیم. خسیس سخی میشه با یاد مرگ، چون غفلت از بین میره، کدورت از بین میره با یاد مرگ، چون غفلت از بین میره. اذکروا هادم اللذات و منقص الشهوات، لذات رو از بین میبره، یعنی غرق بشه، خیلی روش حساب مستقل بکن. یاد مرگ یکیشه، غفلت زدا. خیلی میشه راجبش حرف زد. امیرالمومنین برای درمان جامعه راجب مرگ صحبت میکرد. ما باید در طول هفته حداقل یه بار دو بار راجب مرگ حرف بزنیم، فکر کنیم. حالا من یه مورد دیگه میخوام عرض کنم. دومین غفلت زدا زیارته. چون آدم کنار ظریف که قرار میگیره حضور امام رو حس میکنه. من اگر عقلم میرسید الانم حضور امام رضا رو حس میکردم، ولی چون گیجم دیگه کنار ظریف حضور امام رو حس میکنم. بعد دارم وارد میشم میگم اشهد انک تشهد و مقامی، هی به خودم تذکر میدم از این دورم میبینه. تمرین این، و شما دقت کرده باشید آدمایی که مثل منم گیجن دارن میرن نزدیک به ظریف که میشن رفتارشون ادبشون تغییر میکنه. الان اگه امام زمان بیاد تو جلسه نشستن ما تغییر نمیکنه، الان اشرافش با حضورش که یکیه که، ولی هر کی تو یه سطحی نیست که. زیارت هم همینطوره، اینقدر به ما گفتن بیاید زیارت، هم سر قبر اموات رفتن بالاتر از زیارت امام رفتن. یکی دیگه از اون چیزایی که خیلی خیلی مهمه، خیلی به درد ما میخوره، جلو غفلت رو میگیره، آقا عالم ربانیه، یعنی اونی که غافل نیست، مرگ جلو چششه. در طول هفته، 5 ساعت گذشته، 2 روز گذشته، چه آرزوهایی داشتی؟ چه دغدغه‌هایی داشتی؟ یا داشتم؟ به چیا فکر کردی؟ من دنبال اجاره هم برای جای کتابخونه، صبح تا شب تو دیوار. ذهن آدم هر کی ذهنش جاست دیگه. بعد یامینی پیش اون عالم ربانی که اون میبینی مشکلاتش 10 برابر شماست. بعد وقتی میبینه تد میگه مبشرات چی داری؟ از حضرت حجت چه خبری؟ خوابی دیدی؟ این یه جای دیگه. این آقا تو همین دنیا زندگی میکنه. این مشکل مالی داره. این بچهش مریضه. خودش گرفتاری داره. اینجوری نیست که یه بیغم باشه، اما دغدغش چیز دیگه است. آدم اینو که نگاه میکنه اصلا حضورش، اون که چنیدید حضرت عیسی میفرمود که علی نبی و علی و علیه السلام که گفتن با کی بشینیم بلنشیم، گفت با اون کسی که میبینیش شما رو ذکر داره. من یذکرکم الله رؤیته، رؤیتش مذکره. گفت یادتونه گفتی مقابل غفلت ذکره، یاده. من اینجا رو خیلی نگاه میکنم، اون میاد چراغ روشن میکنه، این برش هم نشونه من میده. عالم ربانی مثل آبی که بریزی رو آتیش،
هر وقت میری میبینیش آدم به خودش میگه من خودم عرض کنم شما که خوبید، میخوای تو سرت این آدمه یا تو کجایی دنبال چی میگردی؟ گیره چند میلیارده درگیریت، این یه جا دیگه است. بعد من به شما عرض میکنم آقا تو همین تهران آدمایی هستن که شکار داشتن، که مولاشونو دیدن. اصلا شما احتمال بدید یه نفر تو تهران، حالا نمیخوام کسی رو بگم که ذهن شما رو ببرم سمت رمالی، چون اینجا جای حساس خطرناکیه، سوء استفاده توش داره. شما درگیر یه چیزایی، آقا دلار چنده، اون میگه چی چی چنده، وضع بازار غزه چی شد، باید باشه آدم نه بیخ باشه نسبت به مظلوم. اما همه اینا که هست، اونی که غافل نیست یاد اون اصلی هم هست. یا یکی هست که حضرت رو دیده، اگه شما احتمال بدی چه اتفاق برات میفته؟ این چی کار میکنه؟ این چی جور زندگی میکنه؟ من دادم اصلا دغدغه‌هاش تغییر میکنه. ما صبح تا شب حرف میزنیم، راجب چی حرف میزنیم؟ یه عده بدگویی از حکومت ها میکنن، ممکنه حقم توش باشه، ولی اگر افسردگی بیاره و ناامیدی و غیبت رو راحت کنه و کار خیری توش انجام نشه و آدم رو شلتر کنه و فکر کنیم همه بدن، طوری نیم اینجوری هم. خیلی وقتا بدگویی ها برای اینه که من به خودم میگم تو راحت باش، داغونی مثل تو زیاده. مثل اینکه بچه میره خونه میگه چند شدی؟ میگه فقط من نه، 11 نفر تک شدن. این دنبال شریک جرم میگرده که نزنن تو سرش. خیلی وقتا بدگویی ها برای اینه که معلوم نشه من علافم، من وقت تلف کنم، من بیچارم. عالم ربانی توی یه جه دیگه است، با این که مشکلات ما رو داره، اونم زندگیش گیر و گور داره، گرفتاری داره، ولی اصلا به یه چیزایی فکر نمی کنه، چون این چیزایی مهمتری رو می بینه. اصلا شما جلوش که بشینی رود نمیشه بگی دلار چنده. نمیخوام بگم شما به معاش و اقتصادتون کار نشته باشه، اشتباه نشه آخه، نه اینکه همه اینا که میان دلار چنده همه تو فردوسی مغازه دارن. حالا یکم شغلشه، من ممکن شغلشه کار ندارم، اصلا جلو اون بشینی ها. آقای بهجت رو میگم که بشه حرف زد راجبش از دنیا رفته، شما میشستی کنار آقای بهجت میتونستی بگی آقا مثلا دلار حالا چند آجا آقا، پارسیان بخرم یا رب بخرم؟ همون جور که میگه موسیقی مطرب بده، چون جلسه لهو و لعب جلسه ای که توش ذکر جا نداره، دارن میزنن و میکنن. شما بگی بر محمدی هاش صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این لبخند میزنن، چون اصلا جای ذکر نیست اونجا، برای همینم هم حرامه. مکان غفلت هستن اونجا دیگه، اصلا اونجا یوس نه ساخته شده برای غفلت هستن، اصلا جا نداره که یه ذکر توش بگی. از اون طرف شما پیش اون ربانی بنشینی، حالا خدا روزی کنه وقتی محضر امام زمان بشین، پیش اون عالم ربانی بشین، اصلا نمیشه او دلار چنده، برادر فلانی هم میگن دزده، تو میتونی اونجا دیگه حرف بزنی؟ پیش یه آقای رفته بودیم، یکی داشت صحبت میکرد، یهوی تعنیم به یه ارگانی که مهم بهتان بود، یه وقتی آقا سند بار دادگاه، مثلا بانک کزاد دزدی کرده، آقا بار دادگاه، ما که چه میدونیم چی به چیه. من تو این چند سال اخیر انقدر دروغ راجع به خودم شنیدم که اصلا به این راحتی هیچ خبری رو باورم نمیشه. آخرش چند زانو زمین بود که گرفته بودم، هرچی گفتم جاشو پس به بزرگترا بیشتر دروغ میبندن راحت. دروغ از اساس دروغ،
صفر تا صدش دروغ. حالا شما یه چیزی مهمه بهتان بود تو جلسه گفت، اصلا چهره این آقای مچاله شد، اون حرفشو خورد. ما یکی از گرفتاریامون اینه که نمیگردیم ببینیم یه ربانی یعنی پیدا نمیشه از اهل بیت بخوایم بریم اونو نگاه کنیم. یه خورده دنیای خبرهای دیگه هم توش هست. صبح تا شب عمده اخباری که خبرگزاری ها پخش میکنن غفلت زایه، عمده اخبار. راجع به خبر بزرگ کسی حرف نمیزنه. خبرگزاری ها خبر پخش میکنن. دیدید آقا اگه تو سایت ها رفته باشید اون بالاش سرتیتر خبرها داره، اینو یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت، یه روز نگه دارن، میاد پایین عوض میشه، درسته یا نه؟ یا تو افواه و افکار عمومی یه خبر چقدر داغه، یه روز، دو روز، بعد خبر بعدی میاد جاشو میگیره، درست؟ خبرات زود بیات میشن. بزرگترین خبر این عالم چیه؟ اگر دلار 50,000 تومانی بشه 5 میلیارد تومان، لا سمح الله، یا 50,000 تومانی بشه 50 تا تک تومانی ایشالله، خبرش مثل توپ میتره که دیگه، تازه دومیش از اولیش بیشتر. ولی چند روز؟ یه ماه بیشتر؟ شیش ماه بیشتر؟ پس اینا خبر نیستن. پیش اون ربانی بری راجب خبر بزرگ باشه ما حرف میزن. وقتی میگه چه خبر؟ انگار بگی 23 سرتیتر خبرها، لپ فروشی اسقر آقا 2 تومن و 2,000 کیلوی لپ را ارزون کرد. شما چی میگی؟ میگی گیج، این تو رسانه ملی این چه خبری بود رفتی؟ نمیگی آقا خاک تو سرت با این خبرنویسی هم اینو کار نکرده، این چی بود؟ تیتر 1، تیم علی آباد سفلای روستای 270 نفری کجان رتبه 4 مسابقات روستایی منطقه 3 آزاد ده فلان در کویر کجا رو. شما نمیگی آقا اصلا این چی داری میگی؟ این چه خبریه؟ آقا همه این اخبار ما نسبت به خبر، اون خبر احمقانه تر از ایناست. مثالی حساب کنی نسبتی ببینی خبر چیه؟ پیش اون عالم ربانی بری یه دفعه من فرمود که این دعا رو ببین، به این اسم خدا دقت کرده بودی؟ دلار چند؟ همونجور که تو مجلس لهو و لعب ذکر خدا جا نداره، تو مجلس ذکر خبر غفلت احمقانه است. من یه وقتی توی مجلس چند تا ربانی یکی پوست خربوزه انداخت زیر پا من، اینقدر که من یه لطیفه ای تعریف کردم، لطیفش هم علمایی بود. حالا من تو رو درواسی اون بزرگوار که هی گفت بگو، بعدیدم همه جوری دارن چشم پرده میرن. چرا؟ چون که تو این مجلس تو از اون صد چیزی دیگه بگی ضایع کردی خودتو. دیدی آقا یه بچه توی جلسه مهم رسمی یه بچه یا میدونه این وسط یه صدای ازش بخواد بره یا یه چیزی بگه یا همه اینجوری میکنن؟ جاش نیست. اگر ما خدا روزیمون کنه محضر ربانی اینو درک کنیم، و اولین نکتش اینه که آدم میگه خدایا کاش امام زمانو میدید. چون یه ویژگی که امام زمان و ائمه داشتن اینه که
آقا ائمه با اون همه بالایی که داشتن هیچ کس پیششون معذب نبود. شما پیش عالم ربانی بری معذبی، هرچه او لطیف باشه شما معذبی. چرا؟ چون تفاوتت اینه میمونه که من اینجا مثلا با یه مش لجن به لباسم بیام رو منبر. من یه دفعه یادمه داشتم میمادم منبر، سرم گیج رفت و کله رفتم تو جوب، امامه خراب شد، یقم هم پاره شد، همون جوری رفتم رو منبر. خیلی سخته. آدم محضر عالم ربانی یکم تکلف داره، میگه الان باطن منو داره میبینه. ائمه یه جوری رفتار میکردن که یارانشون این احساس سختی رو نداشت. هرچه خوبه با عالم ربانی آدم ارتباط بگیره اون یه چیزی دیگه است، اون یه چیز دیگه است. اون وقت یادم میگیره خبر بزرگ چیه؟ اون خبری که هزار سال خبره چیه؟ خبری که فلان کس 5 میلیارد دلار برنده شد برای یکی خبره. اون خبری که بگن همه عالم چند میلیارد دلار برنده شدن این خبرتره دیگه. حالا شما نگید ادبیات دینی ما امیرالمومنین فرمود والله ما لله آیتون هی اکبر و منی، به خدا تو این عالم خدا آیتی بزرگتر از من نداره. والله مال الله نبع اون اعظم من، اون خبری که بیات نمیشه اینه که من صاحب شما، دنیا آخرتتون پا منه. شما یه مجلس شاهانه بری که بدونی برای هر یه نفر قد 50 نفر غذا سفارش دادن، هول میزنی یا امید داری به صابخونه؟ یا آقا من صاحبتونم، چرا ولع داری؟ چرا احساس بیپناهی میکنی؟ چرا مثل کسی که هیچکیو نداره خودش باید مشکلاتشو حل کنه میدوی؟ تو دنیا من هستم، لحظه مرگ من میام، قیامتم که احساس بیپناهی کردی اونجا اصلا فامیلی شما رو کسی نمیدونه، اونجا اعتبارتون منم میگن یومنت او کل اوناسن به امامهم، ما رو به اسم اون میدونن، ما بسته شده به اسم او هستیم، ما رو پاش نوشتن. بعد میگه که هی تو دنبال چی بودی؟ به ما یه خبر بدن. اگه بستگی داره که چی معرفتی کسی داشته باشه، یه میلیارد دلار به شما الان واریز به حسابتون شد، تا بگن آقا مولای شما امیرالمومنینه و حضرت کفالت شما رو بر عهده گرفته. والله مال الله نبع اون اعظم منی، کفالت همه تونو خودم به عهده گرفتم و کفالت امیر المومنینه. فرمود اوفا من، امام حسن فرمود اوفا من تو بایعون، مثل اینا نیست که باشون بیعت کنی بری بعد یه جایی بنزن زمین برن رود وایسن. این کسیه که تا تو رو نرسون به اونجایی که باید با وفاست، رهات نمی کنه. که نشستن محضر عالم ربانی چون هی اشاره داره، صاب داره، توکل داره، تفویض داره، تسلیم داره، کسی آدم حساب نمی کنه. به همه احترام قائله ولی کسی آدم حساب نمی کنه. کسی میخواد به من بلایی سر من بیاره، کسی کار نمیتونه بکنه. کسی هم آدم حساب نمی کنه، به همه احترام میذاره، از این جهت که کسی برای من کاری میتونه بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه، همه محترمن، اما من اگر یه بردهی در خانه مولای کریمی باشه که همه جور غذا اونجا هست، بره در خونه همسایه رو بزنه گدایی، این نونو گرفته از در خونه همسایه بیاد با مولاش چشم پوشش بشه، ما صاحب داریم ولی چشمم هر جایی شده، دلم هم بدتر. ببینم یکی یه 2000 پول داره، 2000 عنوان داره، 2000 قدرت داره، 2000 هر چی که همش هم اعتباری علکیه، رفتارم ممکنه تغییر کن. بزرگترینش اینه که نمک نشناسی و نمک به حرومیه نسبت به اون صاحبی که اوفا من تو بای اون، برای ما کم نمیذاره. اگه کم میذاره که به درد نمیخوره. مبتلا ممکنه بکنه که منو رشد بده. خدایی و امیرالمومنینی که برای ما کم میذارن، من نه اون خدا رو خدا میدونم نه اون امیرالمومنین و امام. بله ابتلا ممکنه، مثل این میمونه که به شما بگن آقا این لیوان رو ببر آشپزخونه 100 میلیارد بهت بدن. خب این یه زحمتکی داره ولی اجری که میدی که قابل قیاس نیست. این ممکنه. اتفاقا اینجا چون خیلی قیمتیه نازم داره اتفاقا. اما اگه فکر کنم کم میذاره، این نمک نشناسی، این توهینه به خدا و امیرالمومنین. خدا نیست، مرگ بر اون خدایی که برای بندش کم میذاره خسیسه. من اون خدا رو بندگی نمی کنم. صد رحمت به بت. خدایی رب الاربابه که ما اگه مدیر مدرسه بودیم کیو میوردیم معلم بچه های مردم. خدا برای هدایت ما انصافاً سلمان رو میفرستاد، زیادم بود. شما این میخواید ببینید چقدر جواد کریمه، ببینید برای هدایت کاشانی حضرت زهرا امیرالمومنین فرستاده، پیغمبر فرستاده. این خدا که کم نمیذاره که، خیلی آدم حساب کرده ما رو. منتها من فراموش میکنم. چرا؟ چون ضعف دارم، اول جلسه عرض کردم، چون حس ندارم، چون نمیبینم، نسیه میپندارم، فکر میکنم بعدن میان به خدمتم میرسن یا اجر میدن. آقا اگر کسی در راه اهل بیت قدمی برای شیعان امیرالمومنین خالصن مخلصن لله للمولا برداره، در همین دنیا چیزایی بهش میدن. میره از زیارت حرم امیرالمومنین، این ذریعه که میبینه یه جوری دلش قنج میره که نمیتونی بر اون قیمت بذاری. کوچیکاشو دارم عرض میکنم. بله اجر اخروی هم داره. اجر اخروی که تولید بعدن نیست، پرده برداریش بعدنه. مثل اینکه دارن غذا رو درست میکنن، این ور مهمونا نشستن اون ور غذا پرده کشیدن، وقتش بشه پرده میزنن میگن بفرمایید. هست پرده کشیدن. خدا روزی ما کنه که ما به خبرهای مهم دنیا بپردازیم. خدا ما رو منصرف کنه از خبرهای کوچیک به سمت خبرهای بزرگ. خدا این جمع ما رو جزو لشکرهای نصرت امام زمان قرار بده. خدایا ما میگیم اینو می انشاءالله تو پرونده هم بنویسن و اتفاق بیفته. خدا این جمع ما رو در بیت المقدس، من فضائل امیرالمومنین بگم و شما به به گویان در بیت المقدس قرار بده با نابودی این صهیونیستا، ما رو جز حضار اون بیت المقدس مجلس فضائل امیرالمومنین قرار بده ان شاء الله. بله امام مجتبی امام حسن سلام الله علیه فرمود که نه مؤمنین رو که خدا برای پیغمبرش در دنیا با علی پیغمبرش رو کفایت کرد. پیغمبر با وجود امیرالمومنین چیزی دیگه لازم نداره تو این دنیا. الا من کف الله بهی رسوله. ببینید چه کرمی کرده که صاحب ما هم است. خدا ما رو جز در خانه اهل بیت گدا و ملتجی و چشمران در خانه دیگری قرار نده. اینی که تو کربلا سید الشهدا صلوات الله علیه شب عاشورا فرمود که خیلی خوبی، دمتون گرم، بهتر از شما، با وفاتر از شما، نیکوکارتر از شما ندیدم، التماس دا بفرمایید. مال اینه که اینا بفهمن که فکر نکنی الان پسر زهرا تک شده دارم من کاری میکنم. تو هیچ وقت نمیتونی کاری بکنی. اونجایی هم که او تنها شده بار ما رو دوش اوست. فرمود بفرمایید اتخذ اللیل جملا. برید نیازی ندارم به شما، اینا با شما کاری ندارن. یه بار سنگین. آدم غافل بگن آقا این کیسه سنگین رو میبری طبقه بالا، یه تو رو درواسی هرچی قبول میکنه، بعد بگن آقا این تکلیف برداشته شد. بابا میگه آشغالا رو بذار سر کوچه، این پا اون پا میکنه، بعد بگه نمیخواد ببری، میگه آخیش از دست داده، خدا روزی کنه ما بفهمیم، خوش به حال اونا. اون کسی که در زمان سه امام 30 و چند سال ساکت بود، زمان امیرالمومنین امام حسن که کلاً حرف نزد، 10 سال دوره امام حسین هم ساکت بود، اولین کسی که اینجا بلند شد گفت ما کجا بریم حضرت عباس بود. نگفت ای خب آقا تکلیف ساقط شد، چرا ما رو میخوایی بیرون میکنی؟ تو که بار ما رو دوشت بوده 30 سال، این آخرم ما رو ببر، ما که وبالیم، همه ی عالم و بالا سید و شهدا. بابا ما که ما بریم کجا؟ بی تو زندگی ما این معنا داره؟ خدا روزی کنه ما اینو بفهمیم که بدون امام زمان زندگی معنا نداره. خدا به ما این احساس دلتنگی نسبت به امام زمان رو عطا کنه. صبح بلند میشیم بگیم یعنی امروز میاد ما رو نگاه میکنی، بربندم کی به دستت رسیده. بعضی صفحات شو ایشالله نبینی، وا نکن دفتر اعمال منو. آه کجا بریم؟ بدون تو کجا بریم زندگی کنیم؟ بعد اصحاب یکی یکی تشجیع شدن، حرف زدن. برای همین روز عاشورا شما نگاه کنی، اینجوری نبود که ما میخوایم بریم از پسر پیغمبر دفاع کنیم، انگار که به رقص اومده بودن وسط میدون. من اون کسی هم که یه تیر به جایی که به او بخور داره به من میخوره، منتش رو کشیدم اجازه داده یه تیرم به من بخوره. من از طرف خودم میگم به حضرت حجت، میگم آقا من حالات یاران تو که نگاه میکنم سر روم نمیشه بگم من جز اونا باشم. اما سنگر دیدی، آقا تو سنگر یه کیسه شنای رو میذارن، خب 4 تا ترکش هم شاید به من بخوره به اونا نخوره. همین این که باشیم بین شما، ما این طرف باشیم. اولین قدمش که آدم ملتفت باشه به این که آب سربالا نمیره، یه طرفه از او به ما رسیده، ما کاری نمیتونیم برای او بکنیم، ما کاری نمیتونیم برای او بکنیم، همشو خودش داره انجام میده. از ما ممکنه ضرر و زحمت، ضرر که نمیرسه، زحمت ممکنه برسه، اذیت ممکنه برسه، بگم بیا اینم کاشانی، اینم مدعی، ممکنه جای آبروریزی بشه، اما خیلی نمیرسه به او. میرفتن میدان رجز میخوندن. شما خودتون تصور کنید الان یه لحظه بگن آقا الان کربلاست، تو هم بیا برو. اولین قدم آدم میگه خب مادرم رو یاد کنم. نه، آدم عزیزانشو از دست رفته ها رو، من مال محله فلانم از قبیله بهمان، چرا؟ چون اصلا این بفهمه خیلی افتخار بزرگیه. چند ده هزار سال آدم ها اینجا زندگی کردن یا هزاران سال هر چقدر، من تو لشکر امام حسینم، یه تیر به جایی که به سمت خیمه بره به من خورده، اصلا آدم بفهمه همونجا سنگکوب میکنه. لذا میرفتن میدان باباهاشون رو یاد میکردن، انا حبیبون و ابی مظاهر، من مال قبیله بنی اسدم، کشته ها دادن در صفین تا من اومدم اینجا وایستادم، انا یزیدون و ابی محاصر، من ابو شعصای کندی هم، بابام فلانه، انا زهیرو و انا ابن القینی. یه ایل و تباری کار کرده من اومدم اینجا تو این صحنه جاودانی قرار بگیرم. بچه های اهل بیت هم اینطوری بودن. شاید هیچ کس مثل حضرت قاسم جای خالی باباشو الان اگه اینجا بود و انتون کرونی فانا ابن الحسن، بابا کجایی ببینی که سبت النبی المصطفی المؤتمن عمو رو تنها قریب گیر آوردن. بعضی هم رسمن به قبیله شون مثل نافع ابن هلال بجلی، انا شجاع البجلی، من مال قبیله بجیلم، انی علا دین علی، بذار اسم قبیله ما معلوم باشه ما شیعه ایم. این ماجرا رو من تلفیق میکنم چون به ستاشو میخوام توسل کنم، مال ستاست، سه نفره اینا که گفتم همه بزرگان قبائل. بره تو میدون، شوخی نیستا، تا حالا هم دعوا کردید یا نه؟ یکی جلو 20,000 نفر آدم لال میشه، جلو چند هزار سنگنداز و چند هزار تیرانداز آدم خفه میشه. رجز خوندن شوخی نی. اونایی که سابقه جنگ دفاع مقدس دارن بپرسین، میگه تبل جنگو میزنن یه دل لال میشدن میخوابیدن زمین، شوخی نی. این که میخواست بره میدون، دید سن و سالی هم ازش گذشته، چیزی هم نداره، اول رفت به حضرت عرض کرد که آقا بذار منم برم. حضرت فرمود که ما میخواستیم تو با ما باشی، تو شادی ها با ما باشی، تو رو کاریت ندارن، سن و سالی ازت گذشته. اگر اونای دیگه هم خیال میکردن دارن کاری میکنن توهم بود. این میخواست سن و سالش توهم نداشت، میدونست کاری بر ازت نمیتونه بکنه. اقل میگفتن آقا ما دلمون نمیخواد استغاثه تو رو ببینیم، ما دلمون نمیخواد جسارت به خونواده تو رو ببینیم، بذار منم برم. حضرت فرمود با تو کاری ندارن. گم انا فرخاء الحس و قصائکو، من تو شادیا کاسلیستون بودم، رسم وفاس و فشدت اخذلکم، حالا بخوام شما رها کنم، منو دور ننداز. او یه تیر که به من میخوره، اون یه تیر که به من میخوره دیگه به سمت تو نمیاد. آقا فرمود برو. این مال یکی دیگه است، این رجز مال یکی دیگه شونه، حال اینا یه جوره. رفت اساس میدان، اون رئیس قبیله بود، باباشو هم میشناختن، پولدار قبیله بود، باباشو هم میشناختن، معلم تیراندازی قبیله بود، نافع ابن هلال، همه میشناختن. رفت وسط میگه من برم، میگه من کیم، داراییم چیه؟ گفت امیری حسینون و نعم الامیر، من صاحب دارم، سرور و فؤاد البشیر النذیر. رفت هنون نجنگیده افتاد، گفت من که شأن آقای نیست من صدا بزنم، خودشو به سختی بندازه بیاد وسط میدان، جونشو به خطر در تیررس قرار بگیره. افتاد سر چشا رو بست. اینو برای اسلم یا واضح گفتن، پس کردم ستان زیر سرش نرم شد، چشماشو که باز کرد دید حضرت هم گریه میکنه، هم فوضع خده و علا خده. اگر کسی عقلش برسه میدونه اینم یه پسر حضرته، خدا میدونه که هم روایت هم عقیده از هم واقع، جایی که دل ما رو بشکنن امام زمان ده برابر برا ما دلش میشکنه، جایی که ما مظلوم بشیم اشکمون بیاد او مثل ابر بهار برا ما گریه میکنه. کاش ما باور کنیم، اگه آدم بدونه یه همچین مهربانی اینقدر دلسوز آدمه، آدم خیلی فرق میکنه. چشاشو باز کردی آقا داره گریه میکنه، صورتشو به صورتش چسبونده. فتبسم ضاحکاً، یه لبخندی زد، گفت من مثلی دیدید گفتم امیری حسینون، کی مثل منه؟ شما منو حساب نمیکردی مال کجام، دیدید گفتم صورتم به صورتشه. یه جمله بگم، زیاده روی کردم، آقا حلالیت میطلبم. این ایام ایامیه که مادر امام حسین در بستر بیماریه، دلم خواست با اسم ایشون جلسه رو تموم کنم، ربطی هم نداره، من خواستم اسم برده باشم، هر جا خواستن میبرن روزه. خدا روزی ما کنه که از زهرا به ما نگاه کنه، ما تو این مشکلات شبانه روزیمون که درگیریم یه وقتایی هم ما دلون برای امام زمان بسوزه، بیشترم از طرف خودمون. ما اصلا اینجوری تو دین یاد دادن به ما خطا میکنیم میگیم یا ولی الله، آخه همش تو مراقب من بودی، هر جا بودم تو بودی، بعد من دستی که منو گرفته بودی و رها کردم رفتم یه اشتباهی کردم. خدا روزی کنه که با این جمله صدیقه طاهره که تمام میخوام بکنم، ما هم یه قدری به اماممون فکر کنیم. جوری ریختن در خونه از زهرا سلام الله علیها که اگر میخواست برا درداش آه و ناله کنه باید شبانه روز این کار رو میکرد. اگر قفسه سینه آسیب ببینه دیگه نفس نمیتونه بکشه. تو هر بار دم و بازدم این دنده ها جا به جا میشه. یه کاری شده بود باهاش که مثل این ایام دیگه بی بی صداش جوهره نداشت. این شرایط که رخ بده برید از پزشک بپرسید، این شرایط که رخ بده از این پهلو به اون پهلو نمیتونه بشه. هر یه نفس کشیدن مثل خنجر خوردن. میخواست از امیرالمومنین هم مخفی کنه. یه روز امیرالمومنین اومد خونه، نگاه کرد تو بستر، دیدیشون بی صدا گریه میکنه. آسمون رو سر حضرت خراب شد. خدا نیاره که یه مردی بانوش از او حفاظت کنه. حضرت دوید سرشو به دامن گرفت. به همه شیعیان عالم او درس شیعگی داد. امیرالمومنین بهش عرض کرد که ما یبکی که یا سیدتی، چرا اینجوری گریه میکنی؟ یا سیدتی، ای سرور من، سیده من، یعنی درد دستت درد میکنه، قفسه سینه درد میکنه. بلا فاصله با همون صدای بی جوهر فرمود ابکیل ما تلقابدی، برای غربت تو گریه.